استعفای محمد جواد ظریف و سپس پس از یک روز بازگشت او به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گرچه جنجالی بود که با همان سرعت اوجگیری فرو نشست، اما پرسش‌های بنیادینی را که پیشتر نیز وجود داشتند بار دیگر نمایان ساخت. موضوع دستگاه‌های موازی در جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل گیری این نظام همواره وجود داشته و شامل بخش دیپلماسی این نظام هم شده است. ساختار متناقض قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده که رهبر همزمان با دولت با تشکیل سازمان‌های مختلف به پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی خود بپردازد. در مورد دلیل استعفای ظریف، حضور نداشتن او در جلسه دیدار رسمی بشار اسد با آیت الله خامنه‌ای و در عوض حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مطرح شد. اما آیا اختلافات و تناقضات در دیپلماسی جمهوری اسلامی به همین مورد ختم می شود؟ در میزه گرد این هفته زمینه ها و دیدگاه ها با حضور سه کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی، آقایان منصور فرهنگ در آمریکا، تورج عطابکی در بریتانیا و مئیر جاودانفر در اسرائیل، به چالش های دیپلماسی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. اولین سوال رو از آقای فرهنگ می پرسم. آقای فرهنگ، استعفای ظریف در وهله اول نشانه چه چیزی بود؟
اول اینکه وزیر خارجه ایران هیچ نقش اساسی در تصمیمات کاربردی سیاست خارجی ایران نداره، چه در دوره انقلاب چه قبل از انقلاب، یعنی در واقع مجری و یا مدافع سیاستهایی است که رهبر یا شاه بوده یا ولی فقیه بوده اونو اجرا میکنه. شهرت آقای ظریف از اینجا شروع شد که وقتی آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که برجام رو بپذیره، ظریف در واقع مدافع و مجری مؤثر برجام شد، هم در داخل و هم در خارج از کشور. و برجام چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور مخالفین و موافقینی داشت. در آمریکا دست راستی ها، در اسرائیل، در عربستان سعودی، در امارات خلیج فارس و حتی در برخی مجلس اروپایی کسانی مخالف بودن، نمیخواستن که این اهدامه انجام بشه و همینطور در داخل ایران. آقای خامنه ای از آغاز این ماجرا که حتی قبل از اومدن روحانی مذاکرات برای این مسئله در عمان شروع شده بود، دو دوزه بازی کرد. یعنی می اومد می گفت که هم بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا نشون میداد و هم به عناصر به عواملش دستور میداد که مذاکره رو ادامه بدن و تصمیم گرفته بود که به هر حال نرمش نشون بده. وقتی که آقای ترامپ اومد برجام رو رد کرد، منتقدین و مخالفین برجام در داخل و خارج کشور شروع کردن به حمله کردن به آقای ظریف. چرا؟ برای اینکه اون نماد برجام شده بود، نماد دفاع و اجرای برجام شده بود، شروع کردن حمله بود. و خامنه ای هم با دو دوزه بازی کردنش، چون او بود که در واقع تصمیم گیرنده بود ولی هدف این انتقادات و اینا ظریف شده بود. و یعنی ظریف در خارج از کشور میاد میگه در ایران زندانی سیاسی نیست، دستگاه قضایی ایران مستقله، هیچ انتقادی از گروگانگیری نمیکرد، حمله به سفارتهای خارجی رو انتقاد اساسی در خارج نمیکرد. بنابراین بین نیروهای مترقی و آزادیخواه و طرفدار حقوق بشر در خارج و داخل کشور به هیچ وجه اعتباری نداشت، ولی بین بخش هایی که به دلایل مختلف طرفدار برجام بودن مورد حمایت بود. این به کار به جایی رسید که منتقدین و مخالفین برجام در داخل شروع کردن او رو خائن خطاب کردن. خیلی جالبه که خود او آخر سر عصبانی شده بود، گفت من زینت المجالس در خارج شدم. بنابراین به اینجا که رسید، من فکر میکنم که یک تصمیم شخصی بود و ارتباط اساسی به سیاست خارجی ایران نداره. سیاست خارجی ایران رو خامنه ای و سپاه پاسداران و خصوصا سپاه قدس اونها تعیین میکنن. و اگر این اختلاف و مشکلی در سیاست خارجی داشته باشه، اینه که بین ادعاهای اونها، بین تئوریهای اونها و واقعیتهای دنیا تضاد اساسی وجود داره که خودشون گرفتار این تضادها هستن، ارتباطی به استعفای آقای ظریف نداره.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزو از اولین کسانی بود که به استعفای ظریف واکنش نشون داد در آن چیزی که به فارسی در توییتر نوشت. همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردند، سپاه و سپاه قدس در سوریه و خاورمیانه نفوذ زیادی داره و همین هم موضوع اختلاف هست بین دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و بخش نظامی اون. از نظر اسرائیل اهمیت رئیس دیپلماسی ایران به چه میزان هست؟
برای دولت کنونی اسرائیل و بحث بگم تقریبا در حال حاضر برای هر دولت اسرائیلی مشکل سیاست‌های کلی ایران هستش که مثلا سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل رو رهبر می‌گیره و همونطور که استاد فرهنگ فرمودن سپاه پاسداران می‌گیره و در اسرائیل در سال‌های 80 90 حتی اوائل 2000 کسانی بودن در اسرائیل که عقیده داشتن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هستش، ولی بعد از اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد هولوکاست و حمایت آقای خامنه ای از آقای احمدی نژاد و حتی در زمان اوباما که دیدیم که بعد از اینکه برجام امضا شد و وارد عمل شد نمایشگاه کاریکاتور هولوکاست را انداختن و آقای خامنه ای زنگ زد به کسایی که برگزار کرده بودن دستاندکاران رو بهشون تبریک گفت. اینها و تهدیدات علیه اسرائیل و روی موشک نوشتن اسرائیل بحثی محو بشود، اونم زمان آقای اوباما در اسرائیلی که واقعا دیدگاه وجود داره که جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست. حالا مسئله مشکل با آقای ظریف چیه؟ چون آقای ظریف انگلیسیشون نسبت به تقریبا میشه گفت تمام، شاید بجز آقای ابراهیم یزدی، مرحوم ابراهیم یزدی، انگلیسیش از تمام وزیر امور خارجه ایران بهتر هستش، بعد از آقای ولایتی که در مقایسه با آقای ولایتی وقتی ظریف حرف میزنه لهجهش خیلی بهتره. آقای ظریف در سفیدسازی جمهوری اسلامی در خارج خیلی مؤثر هستش و این باعث خشم در اسرائیل شده. اینی که آقای ظریف میاد در خارج حرف میزنه و بعضی وقتا همه میدونیم در ملای عام دروغ میگه راجع به چیزهای اتفاقاتی در خود جمهوری اسلامی، حتی با دعوتش کردن در MSNBC آمریکا من یادمه کاملا یک جمله رو نشونش دادن که آقای خامنه‌ای که گفته اینم حقیقت وجود داره که گفته بود هولوکاست افسانه است، اینو به فارسی با آقای ظریف نشون دادن، آقای ظریف گفت نه این یک اشتباه ترجمه ای هستش. چجوری میتونه وقتی اشتباه ترجمه باشه وقتی به فارسی این رو نقل قول به ایشون کردن؟ پس بنابراین در اسرائیل مشکلی که وجود داره با آقای ظریف این هستش که ایشون خیلی مؤثر هستش برای سفیدسازی سیاست های جمهوری اسلامی و اینکه میتونه سیاست های جمهوری اسلامی رو در خارج از هر وزیر امور خارجه بعد از انقلاب میتونه بهتر توجیه بکنه، چون کسانی که حاضرن به ایشون گوش بدن در غرب خیلی بیشتر هستن نسبت به وزرای امور خارجه دیگر ایران بعد از انقلاب.
آقای عطابکی، من برمیگردم به سوالی که در ابتدا از آقای فرهنگ پرسیدم. خیلی ها استعفای ظریف رو نشانه میدونن بر بحران های عمیقی که جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی باهاش مواجه هست. خود ظریف در مصاحبه ای که چندی قبل از استعفاش انجام شده بود از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دستگاه دیپلماسی انتقاد کرده بود. به نظر شما الان در روزی که ما صحبت می‌کنیم مهمترین چالش مقابل دیپلماسی جمهوری اسلامی چی هست؟
به داوری من مهمترین چالشی که در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته نوعی تعامل با فشارهایی که بی حد به ایران اعمال شده، تحریم‌های بسیار کمرشکنی که در حقیقت در این چند ماه گذشته شاهد افزایش این هم بودیم اعمال شده و ایران رو در حقیقت به طرف یک ناتوانی مطلق و زوال اجتماعی داره سوق میده. برای پاسخ دادن به این معضل گروه‌هایی هستند، اتاق فکرهایی هستند تو ایران و صاحب گرایش‌های کاملا ویژه خودشون هستن برای پاسخ دادن به این معضل. اما این گرایش ها هیچگاه دست بالا رو تو تصمیم گیری های کلان ندارند. یعنی ممکنه مثلا گروه هایی باشند در نظام در حقیقت وزارت امور خارجه یا نظام های مثلا ارکان دیگه قدرت در ایران که اعتنا داشته باشند، اعتقاد داشته باشند که باید به نوعی تعامل با اتحادیه اروپا تعامل بیشتر رسید یا حتی این گزینه گفتگو با ایالات متحده امریکا را هم مطرح کنند. اما سرآخر اون هسته اصلی قدرت که متمرکز هم شده در آقای خامنه ای و نزدیکان آقای خامنه ای، اون به قول سلاح روسا پولیت بروی کوچک خامنه ای که اونها در حقیقت تصمیم میگیرن که چگونه با ایالات متحده امریکا گفتگو کنن، اگر قرار گفتگو کنن چگونه گفتگو کنن و تا چه اندازه میتونن در حقیقت امتیازگیری بکنن یا امتیازدهی انجام بدن. من فرای این قیل و قال هایی که اینجا و اونجا داره انجام میشه که اشاره میکنن که حفظ در حقیقت تبار اسلامی ما در درجه نخسته و نباید در حقیقت کوتاه بیاییم. و حتی این رو هم میتونم گمان ببرم که همین الان مذاکراتی شاید بین ایالات متحده امریکا و ایران در خفا در جریان باشه. ممکنه، مدعی نیستم چون این هست، ولی ممکنه چون این باشه، چرا که پیشینه چون این رفتاری رو ما از سوی ایران داشتیم.
در این ماجرا هم دیدیم که قاسم سلیمانی بلافاصله پیام میده و در واقع سعی میکنه که نظر ظریف رو جلب بکنه. این دو به هم چه نیازی دارن؟
نیازشون اینه که ایران به خاطر مسائلی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی روی ایران گذاشتند، ایران سخت علاقمنده که روابط تجاری و اقتصادی خودش رو با اروپا عادی بکنه. برای اینکه از نظر به آینده ایران و وضع اقتصادی ایران این بی نهایت مهمه و در اینجا سعی میخوان بکنن یه چهره متعادلی از ایران به کشورهای اروپایی نشون بدن، خصوصا در زمانی که بین اتحادیه اروپا و دولت ترامپ به دلایل مختلف که یکیش مربوط به برجامه اختلافاتی ایجاد شده در رابطه با ناتو، در رابطه با اتحادیه اروپا و به طور کلی رفتار و کردار رئیس جمهور آمریکا انقدر از اصول متعارف بین المللی دوره و انقدر خلاف منطق و انتظارات کشورهای اروپایی است که نوعی بی‌اعتمادی و نوعی آشفتگی فکری در اروپا نسبت به آمریکا ایجاد شده. این زمینه در واقع میتونه امیدوار کننده برای ایران باشه که اروپا بتونه تصمیماتی برخلاف نظر آمریکا بگیره، خصوصا در رابطه با روابط مالی که داره. به اینجا که میرسه نشون دادن چهره متعادلی در اروپا، ظریف در واقع مدافع و مجری مؤثری در این رابطه بوده به خاطر تسلطش روی زبان و آشنایی که با جهان غرب داره، چون به هر حال 25-30 سال در آمریکا زندگی کرده و درس خونده. ولی به نظر من او هرگز نمیتونه در این راه موفق تا زمانی که ایران میخواد اسرائیل رو سرطان میخونه نابودش بکنه، تا زمانی که هر روز جمعه مرگ بر این مرگ بر اون میگن و تا زمانی که به طور کلی مواضع سیاسی ایران میخواد انقلابش رو صادر بکنه در عراق، در سوریه، در یمن و غیر ذلک، تا زمانی که این سیاست ادامه داره اتحادیه اروپا هرگز به خواسته های ایران عمل نمیکنه، نمیتونه بکنه. تا اون حد حتی اختلافاتش با آمریکا به اون حدی نمیرسه که در این رابطه بخواد رفتار و کردار ایران در منطقه رو ندیده بگیره. یک نکته مهمتر که در اینجا بخوام اشاره بکنم اینه که ایران، رژیم جمهوری اسلامی و دست راستی های اسرائیل با همدیگه نوعی هماهنگی و تلاقی دارند، به این شکل که آقای نتانیاهو و دست راستی های اسرائیلی برخلاف طرفداران صلح و نیروهای مترقی اسرائیل میخوان مسئله فلسطین رو حاشیه نشین کنند و به طور کلی اهمیتش رو از بین ببرند، چه از جهت منطقه و چه از جهت جهانی. و یکی از راههایی که بتونن این کار بکنن نشون دادن ایران به عنوان دشمن و خطر اصلی برای خاورمیانه است. ایران چی میخواد؟ ایران میخواد دقیقاً از این جهت 100% با نتانیاهو موافقه که میخواد مسئله فلسطین رو رد بکنه، فقط به گروه های فلسطینی که مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میدن مثل حماس، مثل اسلامی جهاد کمک مادی و نظامی میکنه و میخواد اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها رو تبدیل به اختلاف بین اسلام و صهیونیسم بکنه و خودش رو معرف اسلام معرفی بکنه، که خیلی جالبه. دست راستی های اسرائیل و حزب اللهی های ایران دشمنانی هستند که به همدیگه نیاز دارن. تا زمانی که این وجود داره، هر چقدر هم که در خارج از کشور کسی بتونه به صلاح با زبان مؤدب و اصولی بخواد روابط اقتصادی و تجاری ایران رو عادی بکنه، موفق نمیشه. بنابراین آقای ظریف میتونه به کار خودش برگرده و باز مورد استقبال رسانه های گروهی خارج از کشور قرار بگیره به خاطر زبانی که داره و حرفایی که میزنه، ولی به نظر من هرگز نمیتونه به هدفی که میخواد برسه، مگر اینکه در رأس قدرت یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجی ایران انجام بشه و مسئله این رسالت فراملیتی از ایدئولوژی رژیم ایران خارج بشه.
بله آقای فرهنگ اشاره کردن به دشمنی که الان وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل. آقای جاودان فرخ، خیلی‌ها که به سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتقاد دارن میگن که سیاست اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی مغایر هست با منافع ملی ایران. آیا همچین گفتمانی در اسرائیل هم وجود داره و آیا اساساً منافع مشترک ملی در روابط ایران و اسرائیل در صورت برقراریش تأمین خواهد شد یا خیر؟
بله کاملاً. ببینید اول اگه اجازه بدید من به یک نقطه جناب استاد فرهنگ من اشاره بکنم. من با ایشون کاملا موافقم که نتانیاهو از مسئله ایران بعضی وقتا سوء استفاده میکنه برای اینکه با فلسطینیا صلح نکنه، در اون شکی وجود نداره. ولی فراموش نکنیم که وقتی مرحوم اسحاق رابین داشت با آقای عرفات صلح میکرد، داشتیم ما اراضی اشغالی رو پس میدادیم، آقای اسحاق رابین که صلح میخواست اون وقت جمهوری اسلامی کمکش رو به حماس افزایش داد که اینجا بزرگترین تلافیا رو بالاترین تلافیا رو ما در تاریخ اسرائیل داشتیم. پس فقط بستگی با آقای نتانیاهو نداره، ولی اینکه ایشون از مسئله ایران میخواد استفاده بکنه برای اینکه حواسا رو پرت بکنه از فلسطین، در اون شکی وجود نداره. بین ایران و اسرائیل نقاط مشترک بسیار، منافع مشترک بسیار زیادی وجود داره. این دو کشوری هستن که میتونن با هم دیگه همکاری بکنن. بعضی فکر میکنن که اسرائیل و ایران میتونن دشمن همیشه دشمن هم خواهند بود. بعضی هم انقدر مشتاق هستن فکر میکنن که ایران و اسرائیل عروس و داماد خواهند بود. نه نه این نه اون. خیلی جاهای مختلفی وجود داره که ما میتونیم با همدیگه همکاری بکنیم. مسئله آب الان در اسرائیل، چقدر من متخصصان آب اسرائیل زنگ صحبت کردم که چقدر دلشون میخواد کمک میکنن. مسئله استراتژیک در منطقه، ببینید کشورهای مختلف الان حتی ایتالیا و فرانسه هر دو کشور هستن، اروپایی هستن، الان اختلاف دارن، اختلاف شدید دارن، ولی با هم دیگه صحبت میکنن. در حال حاضر تناقضی که در جمهوری اسلامی وجود اومده، این نفرتی که برای اسرائیل به وجود اومده، این به خاطر منافع داخلی جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه میخوان از این استفاده بکنن برای توجیه ساختن اسکله هایی که دارن سپاهی و اینا. حتی احمدی نژاد صداش در اومده بود، برادران اسکله دار و این حرفا، بخوان این امپراتور اقتصادی خودشون رو حفظ بکنن که سپاه بتونه اقتصاد خودش رو در سایه اقتصاد سایه‌ای که داره، اقتصاد مخفی که داره، بتونه برای خودش حفظ. مسئله اسرائیل الان برای خیلی در ایران حتی مسخره شده. شما الان در تهران بشینید، در هر تاکسی بشینید، از اپلیکیشن ویز استفاده میکنه. اپلیکیشن ویز کجاییه؟ اسرائیلیه. الان تازه فروختنده گوگل، تازه به زبان فارسی داره به رانندگی میگه کدوم کوچه کدوم. خیلی جالبه که حتی در حال حاضری که میگن مکبر اسرائیل ازبالایی سوار تاکسی هایی میشن در تهران که اپلیکیشن اسرائیلی در اون هستش. این مسئله الان در حال حاضر تنها کسی که همین آقای نتانیاهو، من به شما قول میدم همین آقای نتانیاهو که این حرفا رو در راجب ایران حرف میزنه، یک آن ببینه که جمهوری، حتی این جمهوری اسلامی که واقعا با صمیمیت یا نیت خوب میخواد روابط رو بهبود ببخشه، من به شما قول میدم که اینجا یک صف وجود داره کسایی که حاضرن که با ایران مذاکره بکنن. مشکل جمهوری اسلامی هستش. و اگه اجازه بدید یک نقطه دیگه هم اضافه بکنم در مورد مشکل با سیاست ایران. ببینید در ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری یه چیز واقعا پیچیده‌ای هستش که برای خیلی در اسرائیل مربوط هستش که چجوری اتفاق میفته. ایران در سیاست جمهوری اسلامی تنها جایی هستش که مردا هوو دارن. میبینید وزیر امور خارجه هست، بعد هووش چیه؟ مشاور امور خارجه آقای ولایتی. وزیر دفاع در ایران هستش، اونم یه هوو داره. هووش کیه؟ مشاور مسائل دفاعی آقای یحیی رحیم صفوی. وزیر اقتصاد و دارایی، اونم یه هووی دیگه برای خودش داره در سیاست ایران. پس بنابراین برای خیلی در اسرائیل مرموز هستی که حتی اگه بخوایم ما با اینا صحبت بکنیم، با کدوم اینا ما صحبت بکنیم؟ چون سیاست این دوگانه‌ای که در سیاست جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به وجود اومده و این هوو بازیایی که ما می‌بینیم، واقعا فهمیدن ایرانو برای خیلی در اسرائیل سخت کرده.
آیا اتوبکی، بحران سوریه که خب از سال 2011 شروع شد و همچنان هم پروندهش تموم نشده، نظم خیلی چیزها رو برهم زد، از جمله روابط ایران با شرق به ویژه روسیه رو. برای اولین بار ما همکاری‌های نظامی دیدیم بین جمهوری اسلامی و روسیه، چه در خاک سوریه و چه در خاک حتی ایران. به حدی این روابط نزدیک شد که حتی رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش گفته که باید نگاه ها به سمت شرق باشه. تعداد سفرهایی که ژنرال های نظامی به روسیه میکنن از سفرهای ظریف به مسکو بیشتر شده. فکر میکنین که اون سیاست نه شرقی نه غربی چرا فقط الان به شرقیش مثبت نگاه میشه؟
اجازه بدید بگم که داوری من این نیست که این جنگ سوریه بوده که باعث چرخش در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی به نفع شرق بوده. انقلاب ایران بر بستر جنگ سرد شکل گرفته و بختک این جنگ سرد همچنان بعد از 40 سال سایه خودشو بر سیاستگذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی انداخته. این بختک در حقیقت وضعیتی بخشیده، شاهد یک در حقیقت شکلگیری شرایطی بوده که به نفع شرق جمهوری اسلامی میتونه امتیازخواهی بکنه از غرب، از اتحادیه اروپا و از یاران اتحادیه اروپا، البته با ایالات متحده امریکا رو باید به کناری گذاشت. همینجا اشاره کنم که این وابستگی چشمگیر در سیاست گذاری های خارجی ایران نسبت به شرق، البته شرق هم عمدتاً روسیه و چین مراد هستش نه کشورهای دیگه شرق، هند هم تا یه حد بسیار بسیار محدودی، این وابستگی چشمگیر به شرق باعث شده که ایران توان چانه زنی خودشو در بسیاری از زمینه‌ها از دست بده و این پایین اومدن توان چانه زنی باعث تشدید وابستگی بسیار چشمگیر ایران به شرق شده. اجازه بدید همینجا اشاره بکنم که به خلاف این شعار نه شرقی نه غربی که قرار بود استقلال ایران رو نوید بده و پایدار نگه داره، در حال حاضر به خاطر پایین آمدن توان چانه زنی از استقلال ایران کم چیزی به جا مانده. وقتی ایران در بازار نفت امکان چانه زنی نداره و مجبور 80% از صادرات خودش رو به آسیا در اختیار چین بذاره و قبول کنه که چین در حقیقت نرخ‌های ترجیحی خودش رو بر صادرات نفت ایران تحمیل کنه، این نشانی از استقلال نیست، این نشان همه از وابستگیه. بنابراین به داوری من آنچه که از انقلاب ما شاهدش بودیم در بسیاری از زمینه‌ها تشدید شده، از جمله اشاره‌ای که شما کردید در همکاری‌های نظامی ایران با روسیه و نه تنها با روسیه، حتی با چین. ما شاهد بسیاری از همکاری‌های دریایی ایران، نیروی دریایی ایران با چین بودیم در سال‌های گذشته و همینطور با روسیه که ابعادش رو شما بهش اشاره کردید در جنگ سوریه.
سپاسگزارم از سه مهمان این برنامه، آقایان منصور فرهنگ در آمریکا، میر جاودانفر در اسرائیل و تورج اتابکی در بریتانیا.